صبحانه با خبر.
سلام، صبح شما بخیر. امروز یک شنبه 17 آبان ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 8 از ماه نوامبر سال 2015 میلادی است. ساعت 7 صبح است در ایران، 4:30 صبح در شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک. من سمیرا قرهی هستم و در 60 دقیقه پیش رو همراه با تیم صبحگاهی رادیو فردا با مجموعه ای از خبر و گزارش همراه شما خواهم بود. همراه با همکارانم مراد ویسی تهیه کننده برنامه‌های امروز، سیاوش سعادتیان در اتاق خبر و بنیامین صدر در تحریریه رادیو فردا به شما خوش آمد میگم و صبح دلپذیری رو برای شما آرزو میکنم. برنامه ها رو با مروری بر خبرهای ایران و جهان آغاز میکنیم. این شما و این همکارم سیاوش سعادتیان.
سلام میکنم به شما، صبح شما بخیر. هفته نامه نهده از نشریات نزدیک به اصولگرایان در ایران اسامی شماری از کشته شدگان جدید ایرانی در سوریه را اعلام کرد. این هفته نامه اسامی 38 تن از نیروهای نظامی ایران را که در عملیاتی با عنوان محرم جان باختند منتشر کرده است. پیشتر رسانه‌های ایران گزارش داده بودند که با کشته شدن یک عضو سپاه پاسداران از شهرستان دسفول، شمار کشته‌های ایرانی در سوریه به 39 تن رسیده، اما در گزارش هفته نامه نهدی اسامی جدیدی نیز دیده می‌شود. برخی منابع غربی میگویند حدود 2000 نیروی نظامی ایرانی در کنار نیروهای ارتش سوریه و حزب الله لبنان و با پشتیبانی هوایی روسیه در عملیات تازه در اطراف شهر حلب شرکت دارند. ایران حضور نیروهای نظامی خود در درگیری‌های سوریه را رد کرده و گفته نیروهای نظامیش تنها نقش مستشاری دارند. خبرگزاری مهر با انتشار مطلبی ادعا کرده نزار زاکاد، تبعی لبنانی آمریکایی بازداشت شده در تهران، عامل اطلاعاتی دستگاه امنیتی بوده است. این خبرگزاری بدون اشاره به منبع گزارش خود اعلام کرده که نزار زاکا متهم است که با نزدیکی به برخی جریانات سیاسی در صدد تشدید جریان دو قطب سیاسی در ایران مانند لبنان بوده است. همزمان خبرگزاری فارس مدعی شده که نزار زاکا عامل اطلاعاتی مورد اعتماد سفرای آمریکا در لبنان بوده است. یک روزنامه لبنانی هفته پیش از بازداشت نزار زاکا در روز 7 آبان خبر داده و این تبعی لبنانی آمریکایی را بازرگان و نایب رئیس اتحادیه جهانی فناوری اطلاعات معرفی کرده بود. خانواده این تبعی لبنانی با انتشار بیانیه‌ای اتهام جاسوسی علیه نزار زاکا را رد کردند. سخنگوی اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران اعلام کرد هر گونه فعالیت ورزشی در مدارس این شهر تا بهبود وضعیت آلودگی هوا ممنوع است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مسعود ثقفی سخنگوی اداره آموزش و پرورش تهران گفته کیفیت هوای شهر تهران در روز شنبه به دلیل غلظت بیش از حد مجاز ذرات معلق در شرایط ناسالم قرار گرفته است. به گفته این مقام اداره آموزش و پرورش تهران، وضعیت اضطراری آلودگی هوا با توجه به پایداری هوا تا روز دوشنبه ادامه خواهد داشت. اسحاق ناون، رئیس جمهوری پیشین اسرائیل، روز شنبه در سن 94 سالگی درگذشت. اسحاق ناون که پنجمین رئیس جمهوری اسرائیل بود، در سال 1356 به این سمت برگزیده شد و تا سال 1361 ریاست جمهوری این کشور را بر عهده داشت. در زمان ریاست جمهوری او، اسرائیل توافق صلح با مصر را به امضا رساند و اسحاق ناون در پی دعوت انور سادات، رئیس جمهوری وقت مصر، به این کشور سفر کرد. آقای ناون که در اورشلیم بیت المقدس متولد شده بود، در سال 1370 سیاست را کنار گذاشت و وارد دنیای ادبیات و نویسندگی شد. با دستور ویژه رئیس جمهوری ایران، شرایط فرستادن تیم ملی فوتسال بانوان به رقابت‌های جهانی فوتسال زنان در گواتمالا فراهم می‌شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد رضا تابش عضو فراکسیون ورزش مجلس روز شنبه گفت وزیر امور خارجه در تلاش برای برقراری امکان گرفتن ویزای فرودگاهی در گواتمالا است. به گفته آقای تابش قرار است وزارت ورزش هم هزینه این سفر را پرداخت کند تا تیم ملی فوتسال بانوان بتواند در رقابت‌های جهانی فوتسال زنان در گواتمالا در روزهای 28 و 29 آبان ماه حضور یابد. هفته گذشته رئیس فدراسیون فوتبال ایران از اعزام نشدن تیم ملی فوتسال بانوان به این رقابت‌ها به دلیل مشکلات مالی و همچنین نبود فرصت کافی برای گرفتن ویزای گواتمالا خبر داده بود.
مشروع تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو شنیدید از سیاوش سعادتیان. به سراغ گزارش های امروز بریم و ببینیم مراد ویسی تهیه کننده این صبحانه با خبر برای شما چه تدارک دیده. پشت پرده بازداشت نزار زاکا، تاجر لبنانی آمریکایی در تهران چه می‌گذرد؟ برگزاری کنفرانس ژنو برای حل بحران‌های یمن، آیا راهکاری پیدا خواهد شد؟ از دو هفته دیگر نرخ سود بانکی سپرده‌های یک ساله از 20% به 18% کاهش می‌یابد. و همراه با مروری بر عناوین صبح امروز روزنامه‌های تهران و شهرستان‌ها. بیننده و شنونده صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. سپاسگزارم که برای پیگیری خبرها ما رادیو فردا را انتخاب کردید. این یک برنامه زنده تلویزیونی است و شما میتونید همزمان با پخش برنامه با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو درباره اتفاقات روز با ما در میون بگذارید. اگر به اینترنت و تلفن‌های هوشمند و تبلت دسترسی دارید و نرم‌افزارهای وایبر و واتساپ در اختیار شماست، از طریق این شماره میتونید با ما در ارتباط باشید. 20420-725-970-30. همچنین در نرم افزار تلگرام از طریق کانال telegram.me/radiofarda میتونید در جریان خبرها و گزارش‌های ما قرار بگیرید. همطور که در ابتدای برنامه و در خبرها شنیدید، برخی رسانه‌ها و خبرگزاری‌های داخلی در ایران همچون روزنامه کیهان و خبرگزاری‌های فارس و مهر روز شنبه روز گذشته در گزارش‌های جداگانه‌ای به بیان جزئیات بازداشت نزار زاکا، کارشناس شبکه‌های اجتماعی و ارتباطی پرداختند. هرچند که این رسانه‌ها گزارش‌های خود را اختصاصی توصیف کردند، اما نوع نوشتار و شیوه روایت موضوع بسیار شبیه هم به نظر می‌رسه. همکارم بنیامین صدر در این باره گزارش تهیه کرده که با هم می‌بینیم و می‌شنویم.
نفوذ و رخنه در ایران، واژه‌ها و عبارت‌هایی هستند که این روزها در رسانه‌های داخلی بسیار شنیده می‌شوند. به ویژه پس از بازداشت یک کارشناس شبکه‌های اجتماعی به نام نزار زاکا که تابعیت دوگانه لبنانی آمریکایی دارد و همینطور بازداشت تعدادی از روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران در ایران. در آخرین خبر اما روز شنبه روزنامه نام‌آشنای کیهان چاپ تهران و خبرگزاری‌های مهر و فارس هر یک در گزارشی به بیان پیشینه و دلیل بازداشت آقای نزار زکا، کارشناس شبکه‌های اجتماعی و فناوری‌های ارتباطات که به دعوت دولت ایران برای شرکت در یک گردهمایی به ایران آمده بود، پرداختند. نکته جالب توجه در گزارش این رسانه‌ها این بود که محتوای هر گزارش و سبک روایت موضوع بسیار شبیه هم بود. در این بین خبرگزاری فارس در گزارش خود مدعی شد که در روزهای اخیر یک جاسوس آمریکایی لبنانی به نام نزار زکا از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شده است. آنطور که خبرگزاری فارس گزارش داده، آقای زکا ارتباط جدی نظامی و امنیتی با ایالات متحده آمریکا به ویژه در پنتاگون و سازمان CIA داشته است، هرچند که خانواده آقای زکا در بیانیه‌ای اتهام جاسوسی او را رد کردند. در این باره از مجید محمدی تحلیلگر مقیم آمریکا پرسیدم که نزار زکا کیست و چرا بازداشت او با انعکاس رسانه‌ای گسترده‌ای همراه شده است.
آقای نزار زکا یک کارشناس شبکه‌های اجتماعی و تکنولوژی‌های ارتباطی هست که مطلب سفارشی کیهان و فارس از او تحت عنوان افسر ارشد عملیاتی آژانس توسعه فراملی امریکا یاد میکنند. به گونه این موضوع مطرح کردن که گویی او یک نظامی هست. سازمان USAID نه یک سازمان نظامی است و نه یک سازمان اطلاعاتی، یک دستگاهی است وابسته به وزارت خارجه امریکا و بودجه‌ای برای توسعه در دیگر کشورها داره. آقای زکا در یک گردهمایی در تهران شرکت کرده بود تحت عنوان نقش‌آفرینی زنان در توسعه پایدار به دعوت معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری که در 18 سپتامبر به بازداشت ایشون منجر شده.
آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به تازگی و در چند سخنرانی خود درباره رخنه و آنچه او جریان نفوذ مینامد هشدار داده است. از مجید محمدی میپرسم جریان نفوذ چه جریانی است که رهبر جمهوری اسلامی درباره آن هشدار میدهد؟
پروژه نفوذ اصولا پروژه شخص آقای خامنه‌ای است که برای اجرا به اطلاعات سپاه داده شده. این پروژه هم مثل پروژه ساخت یک فیلم یا یک نمایش با یک طرح مشخص ابتدا تعریف شده و بعد هم سناریو نویسی و پرونده سازی و اجراش به دستگاه‌های امنیتی داده شده. این پروژه ها مثل پروژه های براندازی نرم، شبیخون فرهنگی، تهاجم فرهنگی، فتنه، این پروژه هم از یک الگوی کاملا مشخص پیروی میکنه.
اما هدف از مقابله با جریان به اصطلاح نفوذ چیست و چه گروه ها و افرادی هدف دستگاه ها و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی هستند؟ مجید محمدی:
معمولا چهار گروه رو دستگاه‌های امنیتی در این گونه پروژه‌ها مورد هدف قرار میدن. یک گروه فعالان شبکه‌های اجتماعی ایرانی و غیر ایرانی هستند که در روزهای گذشته ده‌ها تن از اونها بازداشت شدن و آقای زکا هم یک شهروند لبنانی آمریکایی هست که در همین رابطه بازداشت شده. گروه دوم روزنامه‌نگاران و نویسندگان هستند، نویسندگان سایت‌های اینترنتی و روزنامه‌ها که منتقدان یا ناهمرنگ هستند. از این گروه هم حدود 20 تن احضار شدند و 4 نفر بازداشت شدند. گروه سوم فعالان اقتصادی مرتبط با شرکت‌های غربی هستند که عمدتاً شهروندانی هستند با تابعیت دوگانه. از این گروه هم آقای سیامک نمازی رو بازداشت کردند. و گروه چهارم فعالان سیاسی هستند مثل اعضای شورای مرکزی احزاب. از این گروه هم خبری که منتشر شده بود آقای کوروش زعیم رو دعوت کردن برای بازجویی. معمولا از کسانی که بازداشت میشن یا بازجویی میشن اینها اعتراف میگیرن که با نهادهای مدنی بین‌المللی و شرکت‌های غربی که از منظر سناریو نویسان برای سازمان‌های جاسوسی کار میکنن ارتباط داشتن.
در ایران و در سال‌های گذشته همواره و در بزنگاه‌های مختلف تاریخی کلیدواژه‌ها و عبارت‌هایی همچون شبیخون فرهنگی، انقلاب نرم، جنگ نرم، فتنه و همکنون نفوذ از سوی رهبر جمهوری اسلامی و نهادها و دستگاه‌های همسو به کرات مطرح شده است.
همطور که در گزارش بنیامین شنیدید، این موج تازه بازداشت ها هم از بازداشت روزنامه نگاران یا تجاری نظیر سیامک نمازی و آقای نزار زکا پس از هشدارهای رهبر جمهوری اسلامی ایران در مورد نفوذ آمریکا در ایران انجام میشه. در همین رابطه تعدادی از مخاطبان رادیو فردا به صفحه فیسبوک ما سر زدن و در اونجا پای مطالبی مرتبط به این مسئله علیه نفوذ قدرت‌های دیگر در ایران نظرات خودشون رو نوشتند و با دیگران اونها رو تقسیم کردند. تعدادی از این نظرات رو تهیه کننده این صبحانه با خبر برای شما آماده کرده که میخونم اونها رو. مهدی نوشته: کافر همه را به کیش خود میبیند، نیست خودشون از شب تا صبح تو فکر نفوذ به چپ و راست هستند، همش تو اوهام به سر میبرند. سام کاربر دیگری هست که نوشته: واژه فتنه از اعتبار افتاده، صحنه را واژگانی نو لازم بود، اکنون نفوذ لفظ نویست. سیروز هم نظر خودش رو مطرح کرده و گفته که همه حرکت هاشون جنگ زرگریه، همشون دست و دلشون برای برقراری ارتباط با آمریکا و دنیا رعشه گرفته و این شلوغ بازی ها را برای افراطی ها را انداختند که پیشگیری کرده باشند. حمید هم اینطور نوشته که تنها چیزی که مشخصه روحانی نه جرأت و نه قدرت ایستادن مقابل سپاه رو داره. اداره امور کشور چه در بحث سیاست داخلی چه خارجی کاملا در دست سپاهه. لازم به ذکر و یادآوریه که اینها تنها نظرات مخاطبان رادیو فرداست و به هیچ عنوان انعکاس دهندگی سیاست ها و خط مشی رادیو فردا نیست. اما برنامه ها رو پی میگیریم با صدای خوب شما که با ما تماس گرفتید و نظراتتون رو مطرح کردید.
بعد از 88 و اون افتضاح انتخابات به قول ایرانی ها یک تخم مرغ لقی به نام فتنه شکوندن و در تمام این مدت میلیاردها میلیارد پول مردم رو به غارت بردن. هر کس خواست نفس بکشه اون رو منتسب کردن به فتنه. مثل اینکه دیگه حالا فتنه کاربردش کم شده، دوباره واژه جدیدی به نام نفوذ عنوان شده. از امروز باز راه دیگری داریم ما. هر کسی نفس بکشه خواسته نفوذ کنه، هر کی بگه آقا چرا دزدی میکنی خواسته نفوذ بکنه، هر کسی بگه والا چشمت ابرو این نفوذیه. اینجوری که نمیشه. هر چند سالی بار یک واژه مهملی رو پیدا کنیم و اون رو نسبت بدیم به جامعه و بعد اون رو چماق بکنیم به سر مردم. واقعا این رسم حکومت داری، اینجوری رسم مردم داری.
این مزار حضرت زینب در دمشق یا در حلب و چطور مسئولان جمهوری اسلامی مرتب اعلام میکنن که محافظین حرم زینب در حلب کشته شدن؟
پیامی دارم برای آقای بشار اسد. بشار اسد از سه را یک را باید انتخاب کنه، یا باید خودکشی کنه، یا شبانه فرار کنه، یا خودشو تسلیم کنه ملت سوریه رو راحت کنه.
جناب خامنه‌ای، خواستم خدمتون عرض کنم که واقعا شرم بر شما باد. کشور ایرانی که در 37 سال پیش از هر نظر در هر رشته در هر قسمت در دنیا حرف اولو میزد، امروز برگشته به 1400 سال پیش. زنان ما حق هیچ گونه اظهار وجودی در کشورشون ندارن، در زندگیشون هم ندارن، حتی در زندگی خصوصیشون هم ندارن که تو اجازه نمیدی. زنان ما حق هیچ گونه اظهار وجودی در کشور ندارن که برسه بخوام بیان برن در جهان خودشون نشون بدن، استعدادهاشون نشون بدن. نه از نظر رژیم جمهوری اسلامی زن هیچ گونه استعدادی، هیچ گونه خلاقیتی نداره.
آقای احمدی نژاد، شما کجا هستی؟ چرا خبری از شما نیست؟ این بگم ما چی شد؟
والا چه آمریکا چه ایران هست، شستگیری برای همدیگه میکشن، همه ظاهریه. اصلا یه چیزی دیگه است، یه چیزی ظاهریه برای فریب مردم اطرافیان. چه اونا میگن معامله نظامی میخوان بکنیم، چه اینا آقای رهبر میگه تهدید میکنه، علم میکنه، فلان میکنه، همه قدرشون دروغ میگن. اصلا قضیه هرچی اینا میگن شما برعکسش حساب کنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بنا به توافق شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی، از نخستین روز آذر ماه سال جاری، یعنی حدود 14 روز دیگه، سود سپرده‌های یک ساله از 20% به 18% کاهش پیدا خواهد کرد. همچنین نرخ سود در شبکه بازار بین بانکی از 26% به 24% خواهد رسید. گفتگوی اقتصادی امروز صبح صبحانه با خبر رو به این موضوع اختصاص دادیم و احمد علوی، کارشناس مسائل اقتصادی، از طریق اسکایپ همراه ماست. سلام آقای علوی، صبح شما بخیر.
سلام و صبح شما بخیر خانم قرایی و همچنین همراهان این برنامه.
آقای علوی، دلایل این کاهش سود بانکی چی هست؟
دلایل گوناگونی در پس این کاهش نرخ سود سپرده هاست. نخست اینکه با توجه به کاهش نرخ تورم، نرخ سود بالا دیگه توجیهی نداره و طبیعتاً باید کاهش پیدا کنه. کاهش سود سپرده بانکی سبب میشه که سپرده گذاران سرمایه خودشون رو از شکل پسنداز منفعل خارج بکنن و در بخش های دیگه اقتصادی بگیرن، و اثر دیگه این اقدام هم این خواهد بود که نرخ ارائه تسهیلات و وام بانکی به سرمایه گذاران و بنگاه ها هم قاعدتا باید کاهش پیدا بکنه و این البته مثبت خواهد بود. یکی از شرط های خروج از رکود و سرعت دادن به فرایند رشد اقتصادی همون کاهش به اصطلاح نرخ بهره خواهد بود و دولت امیدواره که با این کار تشویق بکنه سرمایه گذاری و همچنین مصرف رو در بخش های گوناگون اقتصاد.
آقای علوی، این کاهش نرخ سود بانکی میتونه به رونق اقتصادی کمک بکنه؟
کاهش نرخ سود بانکی البته شرط لازم هست برای فرایند خروج از رکود و افزایش رونق در اقتصاد ایران، ولی شرط کافی نیست. بانک ها در شرایط فعلی در ارائه تسهیلات بسیار سختگیر هستند، چون با مشکل معوقه های بانکی دست و پنجه نرم میکنند. یکی از دلایل بالا بودن سود بانکی همین بدهی های کلان معوقه است که نماد ریسک بالای اقتصادی در عرصه پولی و بانکی و اعتباریه. دولت میتونه با پرداخت بدهی‌های خودش به پیمانکاران و بانک‌ها به گردش فعالیت بانک‌ها کمک بکنه تا اونها با کاهش که در الان زیر فشار معوقه‌های بانکی هستند بتونن از وضعیت فعلی بیرون بیان و سیاست انبساطی ارائه تسهیلات رو در پیش بگیرن و در نتیجه گردش سرمایه در اقتصاد ایران به جریان بیفته و افزایش پیدا بکنه.
بانک مرکزی پیش از این هم خواهان کاهش نرخ سود بانکی بود ولی در اجرای کردن اون موفق نبود. آیا فکر میکنید که این کاهش در آینده هم تداوم داشته باشه؟
شرط اصلی کاهش نرخ سود بانکی پایین آمدن بیشتر تورم و محدود شدن فعالیت‌های اعتباری و پولی که از رانت استفاده می‌کردند و می‌کنند و به شکل ناسالم با بانک‌ها رقابت می‌کنند. همچنین ثبات سیاست‌های اقتصادی دولت و تنش‌زدایی بین‌المللی و کاهش التهاب داخلی هم از شرایط دیگه‌ای که کمک می‌کنه که نرخ بهره و سود بانکی کاهش پیدا بکنه. همچنین از اونجایی که شبکه بانکی در ایران رانتی و غیر رقابتیه، افزایش رقابت مؤثر بین‌المللی و فعالیت بانک‌های معتبر بین‌المللی در داخل هم میتونه کمک بکنه به اینکه سود تسهیلات بانکی در واقع کاهش پیدا بکنه. بنابراین این تداوم کاهش سود بانکی مشروط به اجرای یک سلسله اقداماتیه که این کاهش به اصطلاح سود بانکی یکی از اوناست، ولی کن همه مشکل رو نمیتونه حل کنه. بنابراین دولت میباید اقدامات دیگه ای رو پیش بگیره و اونا رو انجام بده تا بتونه موفقیت کاهش سود بانکی رو تضمین بکنه.
خیلی متشکرم احمد علوی.
متشکرم از شما.
نوبت میرسه به مرور صفحه یک مطبوعات تهران و شهرستان ها. مثل هر صبح همکار روزنامه‌نگارم شهرام رفیع‌زاده با ماست. آقای رفیع‌زاده سلام به شما، صبحتون بخیر.
خانم قرایی صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
با مرور صفحه های یک چند روزنامه آغاز کنیم. روزنامه های آرمان، اعتماد، بهار، قانون، جهان صنعت و جام جم. این روزنامه ها چه مطالبی رو در صفحه یکشون منتشر کردند؟
روزنامه آرمان امروز در تیتر یکی خودش اظهارات سعید منتظرالمهدی معاون اجتماعی نیروی انتظامی رو منتشر کرده که ایشون گفته شمار گشت‌های ارشاد 40 برابر شده در سطح کشور. البته این مقام نیروی انتظامی گفته در قم هم حجاب و عفاف رعایت نمی‌شود. عکس یکی روزنامه سه عکس هست: آقای حسن خمینی، آقای اکبر هاشمی رفسنجانی و آقای حسن روحانی. و روزنامه آرمان این سه چهره رو، سه چهره مؤثر مؤثر در نوسازی سیاسی در ایران توصیف کرده. خبر خرید و فروش 100,000 تومانی نوزاد در تهران هم به نقل از یکی از اعضای شورای شهر تهران در صفحه یک روزنامه آلمان منتشر شده. روزنامه اعتماد تیتر یک خودش رو اختصاص داده به گزارشی با تیتر کلیدهای انتخاباتی اصلاح طلبان که البته گفتگویی است با آقای موسوی لاری از چهره‌های اصلاح طلب و وزیر کشور در دوره دوم ریاست جمهوری آقای محمد خاتمی. ایشون گفته رأی‌آوری ملاک نهایی لیست اصلاح طلبان خواهد بود، به طور یعنی به صراحت هم اعلام کرده که اصلاح طلبان علاقمندند که به گفته ایشون خدمت رهبر جمهوری اسلامی برسند و دیدگاه‌های خودشون رو بازگو کنند. روزنامه اعتماد عکس یک خودش رو هم به سفر شماری از چهره‌های دیپلماتیک خارجی به ایران اختصاص داده و نوشته که اروپایی‌ها در بهارستان، کره‌ای‌ها در توپخانه. روزنامه بهار عکس یکی خودش رو اختصاص داده به محسن صفایی فراهانی که در گفتگو با روزنامه بهار گفته دوران دولت گذشته غارت بود و نه فساد. تیتر یکی روزنامه هم اظهارات آقای هاشم هاشمزاده حریصی از عضو مجلس خبرگان که گفته خبرگان حراسی نکنیم. یک گفتگو همین روزنامه داره با پری صابری درباره تئاتر. روزنامه قانون عکسی که خودش رو اختصاص داده به تیم ملی فوتسال بانوان یا زنان ایران که اخبار مختلفی منتشر شده بود درباره لغو سفر این تیم به بازی‌های جهانی گواتمالا که حالا به نوشته روزنامه قانون آقای حسن روحانی دستور داده که این تیم حتما اعزام بشه. یه گزارش هم داره درباره هزینه‌های میلیاردی رسیدگی به جرائم خشن. روزنامه جهان صنعت خبر داده که پوری سلطانی بنیانگذار کتابداری نوین ایران روز گذشته درگذشت. ایشون از شعرهای مؤثر در عرصه فرهنگ ایران در چند دهه گذشته بوده و البته همسر مرتضی کیوان که ایشون هم از چهره‌های مؤثر در دهه‌های 20 و ابتدای دهه 30 بود و در سال 1330 اعدام شد. یک گزارش هم روزنامه جهان صنعت داره درباره اینکه تسهیلاتی که دولت در حال ارائه اون هست برای تحریک بازار عادلانه نیست. و البته روزنامه جامعه هم گزارشی داره در تیتر اصلی خودش درباره افزایش خشونت خانگی.
بسیار خب، مارتین شولتز رئیس پارلمان اروپا روز گذشته وارد تهران شده و روزنامه اعتماد در گزارش به این سفر پرداخته. ارزیابی اعتماد از این سفر چی هست؟
روزنامه اعتماد سفر آقای شولتز رو سرمایه گذاری سیاسی در ایران پسا برجام توصیف کرده و نوشته که رئیس پارلمان اتحادیه اروپا در نخستین سفر خودش به تهران از تعمیق روابط همه جانبه سخن گفته. البته به نوشته روزنامه هم آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و هم آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران استقبال کردن از گسترش روابط با اروپا. روزنامه اعتماد در این حال یک فهرست منتشر کرده در تاریخچه سفر مسئولان اروپایی به تهران پس از توافق وین که از 26 تیر ماه تا 25 مهر ماه رو در بر میگیره و فهرست کاملی از سفر مقام‌های اروپایی به تهران.
به روزنامه بهار بپردازیم. این روزنامه در آستانه برگزاری انتخابات مجلس خبرگان رهبری به افزایش نگرانی برخی از نمایندگان از تغییر ترکیب این مجلس بعد از انتخابات پرداخته.
بله، روزنامه بهار در این گزارش که دو بخش داره، یکی گزارش هست و یکی بخش دیگرش هم گفتگویی است با آقای هاشم هاشمزاده حریصی، اشاره کرد که برخی از اعضای مجلس خبرگان رهبری در حال حاضر از جمله احمد خاتمی چهره اصولگرای این مجلس این روزها به صراحت ابراز نگرانی کردن از تغییر احتمالی ترکیب مجلس خبرگان در جریان انتخابات آینده. البته آقای احمد خاتمی که نسبتی هم با آقای محمد خاتمی رئیس جمهوری دوره اصلاحات نداره گفته که بسیاری از اصلاح طلبان تمایل دارن که من هم در انتخابات آینده به مجلس خبرگان راه پیدا نکنم. ایشون در حال حاضر عضو هیئت رئیسه است. اما آقای محمد تقی فاضل میبودی که از روحانیون نزدیک به اصلاح طلبان هست به روزنامه بهار گفته که انتخابات فرصتی است که مردم بتونن در اون اعضای مجلس خبرگان رو انتخاب کنن و این مجلس در انحصار هیچ گروهی نیست. آقای هاشم هاشمزاده حریصی هم تاکید کرده که نباید دو جناح اصلی سیاسی در ایران خبرگان حراسی کنن و این نگرانی رو ایجاد کنن که نقشه یا برنامه‌ای برای مجلس خبرگان وجود داره.
خیلی متشکرم. در بخش دوم صبحانه با خبر باز با شهرام رفیع‌زاده و مرور مطبوعات استانی همراه میشیم. ساعت 7:29 است در ایران و شما همچنان بیننده صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. با مهدی رستم‌پور همراه میشیم و سری میزنیم به جهان ورزش.
درود به شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، بامداد یک شنبه‌تون به خیر و خوشی. خبر اول، مهمترین خبر این روزهای ورزش ایران، قضیه سفر تیم ملی فوتسال زنان به گواتمالا برای حضور در تورنمنت جهانی. ابتدا فدراسیون فوتبال اعلام کرد که این تیم اعزام نخواهد شد به دلیل مشکلات. بعد شدت گرفتن انتقادها و اعتراضها از رسانه‌های رسمی، همچنین شبکه‌های اجتماعی، که باعث شد فدراسیون فوتبال واکنش نشون بده و با صدور بیانیه‌ای اعلام کنه همه راه‌های ممکن رو آزموده و در نهایت نتونسته ویزا بگیره برای اعضای تیم ملی. اما به گونه‌ای این خبر سفر تیم ملی ایران به گواتمالا بازتاب پیدا کرد که واکنش‌ها هم چنان گسترده بود که سرانجام دیشب اعلام شد رئیس جمهور ایران خواستار اعزام تیم ملی شده و از وزارت امور خارجه و فدراسیون فوتبال خواسته که به هر نحو ممکن تیم ملی رو بفرستن به این مسابقات و در اون رقابت ها شرکت کنه. وزارت ورزش هم قرار شده همه هزینه ها رو بپردازه. به این ترتیب دیگه نه مشکل ویزا هست، نه مشکل راه دور هست، نه مسئله مالی، و این تیم اعزام خواهد شد. به نظر میرسه که یک بار دیگه رسانه‌ها تونستن یک موضوعی رو جا بندازن. البته همیشه شاید این اتفاق نیفته، ولی گاهی میسر هست که وقتی یک تصمیمی رو به اشتباه یا به هر طریقی مسئولین میگیرن، با پیگیری افکار عمومی، همچنین انعکاس مطلوب در رسانه‌ها و البته شبکه‌های اجتماعی، اون موضوع میتونه به نتیجه برسه. به هر حال این حق تیم ملی فوتسال زنان بود که به عنوان قهرمان آسیا در این رقابت‌ها شرکت کنه. فدراسیون والیبال اعلام کرد که دبیر این فدراسیون عازم لهستان شده برای مذاکره با دو سرمربی مطرح والیبال دنیا، آقای آناستازی از ایتالیا و لوزانوی آرژانتینی که در لهستان مشغول فعالیت هستند در لیگ این کشور. قراره از بین اونها یک نفر به عنوان جایگزین اسلوبودان کواچ هدایت تیم ملی والیبال ایران رو بر عهده بگیره. فریدون زندی رسما از دنیای فوتبال خداحافظی کرد. بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران، باشگاه کایزرلاترن، که اومد و در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 2006 به تیم ملی ایران پیوست که در اون مقطع زمانی خیلی سر و صدا کرد این ماجرا. چند گل برای تیم ملی به ثمر رسوند، مقابل بحرین، مقابل امارات گلای حساسی زد. بازیکن محبوبی بود. بعد برای استقلال بازی کرد مدتی، همچنین در باشگاه مختلف در قبرس و ایران توپ زد و بعد در الاهلی قطر مصدوم شد. به رغم اینکه معالجات مفید بود، اما دیگه نتونست به اون سطح مطلوب آرمانی برسه و با توجه به بالا رفتن سن و سالش از دنیای فوتبال خداحافظی کرد. رضا قوچان نژاد گلزنی کرد برای باشگاه چالتون مقابل شفیلد ونزدی که خبر خوبیه برای تیم ملی. کریم انصاری فرد هم با وجودی که دقایق کوتاهی در پایان مسابقه به زمین اومد، تونست گل برتری تیم پانیونیوس یونان رو به ثمر برسونه و او هم با این گلزنی به اردوی تیم ملی فوتبال ایران ملحق خواهد شد. یک شنبه‌ای سرشار از شادمانی رو براتون آرزومندم. تا فردا.
مرور خبرهای ورزشی رو شنیدید از مهدی رستم‌پور. بخش دوم صبحانه با خبر رادیو فردا رو با سیاوش سعادتیان و مروری بر خلاصه تازه ترین خبرهای ایران و جهان آغاز میکنیم.
هفته نامه نهده از نشریات نزدیک به اصولگرایان در ایران اسامی شماری از کشته شدگان جدید ایرانی در سوریه را اعلام کرد. این هفته نامه اسامی 38 تن از نیروهای نظامی ایران را که در عملیاتی با عنوان محرم جان باختند منتشر کرده است. خبرگزاری مهر با انتشار مطلبی ادعا کرده نزار زکا تبعی لبنانی آمریکایی بازداشت شده در تهران عامل اطلاعاتی دستگاه امنیتی آمریکا بوده است. این خبرگزاری بدون اشاره به منبع گزارش خود اعلام کرده که نزار زکا متهم است که با نزدیکی به برخی جریانات سیاسی در صدد تشدید جریان دو قطبی سیاسی در ایران مانند لبنان بوده است. سخنگوی اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران اعلام کرد هر گونه فعالیت ورزشی در مدارس این شهر تا بهبود وضعیت آلودگی هوا ممنوع است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مسعود ثقفی گفته کیفیت هوای شهر تهران در روز شنبه به دلیل غلظت بیش از حد مجاز ذرات معلق در شرایط ناسالم قرار گرفته است. اسحاق ناون رئیس جمهوری پیشین اسرائیل روز شنبه در سن 94 سالگی درگذشت. اسحاق ناون که پنجمین رئیس جمهوری اسرائیل بود در سال 1356 به این سمت برگزیده شد و تا سال 1361 ریاست جمهوری این کشور را بر عهده داشت. با دستور ویژه رئیس جمهوری ایران شرایط فرستادن تیم ملی فوتسال بانوان به رقابت‌های جهانی فوتسال زنان در گواتمالا فراهم می‌شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد رضا تابش عضو فراکسیون ورزش مجلس روز شنبه گفت وزیر امور خارجه در تلاش برای برقراری امکان گرفتن ویزای فرودگاهی در گواتمالا است. خبرگزاری تسنیم از بازداشت شماری از کسانی که مدیران گروه‌های فعال در شبکه‌های اجتماعی موبایلی نامیده شده خبر داد. به گزارش این خبرگزاری، این افراد به دلیل آنچه اقدامات ضد امنیت اخلاقی خوانده شده توسط سپاه بازداشت شدند.
سپاسگزارم از سیاوش سعادتیان که از ابتدای شب کار تهیه خبر رو بر عهده داشت و در دو نوبت ما رو در جریان تازه ترین رویدادهای خبری قرار داد. اگر مایلی در مورد این اخبار بیشتر بدونید میتونید به وبسایت ما مراجعه کنید. اگر عضو فیسبوک هم هستید فراموش نکنید که میتونید به جمعیت میلیونی دوستداران رادیو فردا بپیوندید.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
جنگ داخلی یمن کماکان ادامه دارد و عربستان سعودی و متحدانش عملیات نظامی خود را در این کشور متوقف نکردند. خبرها حاکی از اونه که طرفین این جنگ قرار است که طی چند هفته آینده برای مذاکرات درباره اختلافات در یمن و کشمکش‌ها در این کشور در ژنو با هم ملاقات و گفتگو کنند. برای بررسی اوضاع و احوال یمن گفتگویی با محسن میلانی استاد علوم سیاسی در دانشگاه فلوریدای جنوبی داریم. سلام می‌کنم به شما آقای میلانی، صبحتون بخیر.
صبح شما و شنوندگان و بینندگان عزیزتون بخیر.
آقای میلانی، وضعیت کنونی یمن رو چطور تحلیل می‌کنید؟
وضعیت امروز یمن وضعیت خوبی نیست. در این چند ماهی که جنگ هوایی عربستان سعودی و متحدینشون آغاز شده، یک چیزی در حدود 4500 نفر کشته شدند، 10000 نفر زخمی شدند، 100000 نفر بی خانمان و آواره شدند و در شرایط امروز نه عربستان سعودی و دولت آقای منصور و نه مخالفین یعنی حوتی ها تونستن قدرت کامل رو به دست بیارن. یعنی در حقیقت میشه گفتش که خطر تقسیم یمن جدی شده، برای خاطر اینکه طرفدارهای آقای منصور هادی در شهر عدن کنترل قسمت‌های مهمی رو به دست آوردن، ولی پایتخت سنا هنوز در دست حوتی ها و طرفدارهای حوتی ها هستند. به گفته نماینده ویژه سازمان ملل، شرایط امروز یمن بسیار شرایط بدیه. ایشون حتی صحبت از این کرده که جنایت های جنگی در این جنگ داخلی انجام شده، ولی اسم نیاورده که این خیانت‌ها را چه کسانی انجام دادن. ایشون گفته که شرایط انسانی بسیار وخیمه و اگر به زودی در اونجا صلح ایجاد نشه تعداد زیادی از مردم اونجا یا کشته خواهند شد و یا در شرایط بسیار بدی خواهند گذروند. در حقیقت میشه گفتش که جنگ هوایی که عربستان و متحدشون شروع کردن هنوز که هنوزه نتونسته مسئله سیاسی یمن رو حل و فصل کنه.
آقای میلانی، با توجه به این شرایط وخیم کنونی، آیا فکر میکنید امیدی هست که در جریان مذاکرات ژنو بشه راهکاری برای این کشمکش ها بر یمن پیدا کرد؟
در این چند دهه اخیر ما دو مدل مهم در خاورمیانه داریم. یه مدل جنگی که بین ایران و عراق اتفاق افتاد برای 8 سال، جنگ داخلی که در یمن در لبنان اتفاق افتاد و جنگ داخلی که داره در سوریه میره. به نظر من این مدل نشون داده که این فقط بدبختی و فقر و بیچارگی برای مردم میاره. اما یه مدل جدیدی هم در این چند ماه اخیر ما دیدیم که چقدر خوب کار کرده و این مدل مذاکره است، که مذاکره بین ایران و 6 کشور جهانی به نظر من بهترین نمونه این هست. مسئله یمن راه حل نظامی نداره و مهم نیست که عربستان سعودی متحدشون چقدر سرباز اونجا بفرستن و چه نوع اسلحه استفاده کنن. باید با پای میز مذاکره برن و همونطوری که نماینده ویژه سازمان ملل اعلام کرده، باید حوتی‌ها، عربستان، دولت رسمی یمن همه پای میز مذاکره بشینن تا بتونن یک راه حل سیاسی برای این تراژدی انسانی در یمن به وجود بیارن. و من خوشبین هستم که این اتفاق در این چند ماه آینده بیفته.
خیلی متشکرم محسن میلانی.
از شما هم خیلی ممنون. روز همگی بخیر.
خب در این بخش از صبحانه با خبر اندکی از اخبار سیاسی فاصله بگیریم و به سراغ اخبار فرهنگی و هنری بریم. فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی، همچون هر صبح از طریق اسکایپ همراه ما. سلام آقای سرکوهی، صبح شما بخیر.
صبح شما بخیر خانم قرایی. سلام میکنم به شما و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزمون و روز خوبی رو برای همه آرزو میکنم.
آقای سرکوهی، بر اساس خبرهای اعلام شده امروز یک شنبه رئیس جمهوری ایران 21مین نمایشگاه مطبوعات ایران رو افتتاح میکنه. به این نمایشگاه بپردازیم.
نمایشگاه مطبوعات در حالی داره برگزار میشه که بر اساس گزارش نهادهای بیطرف بین المللی و که به اساس تخصص دارن در زمینه رسانه‌ها مثل گزارشگران بدون مرز، ایران یکی از بدترین زندان‌های مطبوعات هست و یکی از بدترین سانسورها رو بر مطبوعات و رسانه‌ها به طور کلی، یعنی حالا چه رسانه‌های مکتوب چه رسانه‌های مجازی، اعمال می‌کنه. خب صدا و سیما یعنی تلویزیون و رادیو در انحصار حکومت هستش. اغلب سایت‌ها می‌دونیم که فیلتر میشن و فیلترینگ به امر جاری در ایران بدل شده. تعداد زیادی از روزنامه‌نویس در همین چند مدت اخیر بازداشت شدند و سانسور همچنان اعمال میشه. امتیاز روزنامه برای به اصطلاح فقط کسانی صادر میشه که به جناح‌های حکومتی وابسته هستند. مجله های مستقل وجود نداره، حتی مجله های مستقل فرهنگی رو به اصطلاح تعطیل کردن. 21مین نمایشگاه مطبوعات با شعار نقد منصفانه پاسخ مسئولانه برگزار خواهد شد. همین شعاری که وزارت ارشاد انتخاب کرده در واقع مخالف آزادی بیان هست، چون نقد از نظر کی منصفانه است؟ یعنی در واقع وزارت ارشاد میگه که ما تعیین میکنیم چه نقدی منصفانه هستش. به علاوه این نمایشگاه یک هفته خواهد بود در مصلای تهران، اما جالب این استش که برخی از رسانه های جناح مقابل دولت این نمایشگاه رو تحریم کردن. روزنامه کیهان، جوان، وطن امروز، خبرگزاری های فارس، هفته نامه اینو دی و چند وبسایت از جمله رجانیوز به دو دلیل گفتن که ما در نمایشگاه شرکت نمی کنیم. یکی گفتن برخورد دوگانه با رسانه های حامی و منتقد دولت، و بعدم گفتن فشارها و محدودیت ها بر دولت روحانی بر مطبوعات مخالف او. برحال نمایشگاه چندان تحولی و تأثیری در وضعیت مطبوعات نخواهد داشت.
بسیار خب، به تئاتر بپردازیم. نمایش رم در فرهنگسرای نیاوران به صحنه رفته. این نمایش چه داستانی رو روایت میکنه؟
نخست من در مورد اسم این نمایش توضیح بدم برای که رم در واقع یک قسمتی از خواب هست. خواب رو مثلا خوابشناسان، روانشناسان به مراحل گوناگونی تقسیم میکنن. یکی از مراحل رم هست که در او وقتی است که مثلا مغز خوابهای انتزاعی میبینه، چیزهایی که کمتر در عالم واقعیت رخ میده. این در حال امر علمی هست که ما چندان بهش کار نداریم، اما این نمایش رو محسن میرزاخانی نوشته، در فرهنگ سرای نیاوران به صحنه رفته و در واقع موضوعش برمیگرده به تعریف همین اصطلاح، یعنی خواب و بیداری. یک نمایش فانتزی هست، چند تا جوان هستن که میخوان در یک شهر، در یک میدانی به نام میدان صلح بمب بگذارن، برای اینکه میخوان مثلا اسمشون در کتاب مثلا رکوردهای گینس ثبت بشه. حالا اینا به خواب میرن، بعد از که بیدار میشن در یک دنیای باشگونه بیدار میشن، در دنیایی که همه چیز وارونه است، مردم مثلا سقف، مردم روی سقف را میرن، وسایل به بالای سرشان منتقل شده و غیره، و چون دنیا باشگونه است میخوان دنیا رو برگردونن، بنابراین از یک جادوگر کمک میگیرن که اون جادوگر بیاد آدمهای قدرتمند تاریخ رو احضار بکنه، تاریخ معاصر رو، او آدولف هیتلر، آلفرد نوبل و یه آدمی که مثلا نماد تروریست هاست رو احضار میکنه. اینا کاری از دستشون بر نمیاد، سرانجام تصمیم میگیرن که تصویر چارلی چاپلین رو از قاب بیرون بکشن و سرش رو از تن جدا بکنن. بعد معلوم میشه پرستاری که از اینا مواظبت میکنه در واقع خود مرکز، اینا در واقع مردن، یعنی بمب گذاشتن و دنیا از بین رفته. پایان نمایش با سخنرانی معروف چارلی چاپلین هستش، اون سخنرانی معروفی که چاپلین میکنه در پایان فیلم دیکتاتور بزرگ و همه دنیا رو به صلح دعوت میکنه. در واقع کارگردان و نویسنده کوشیده است که تاریخچه دنیا رو از جنگ جهانی دوم تا کنون بررسی بکنه که چقدر با خشونت همراه است، اما شاید جالبترین بخش این نمایش همون سخنرانی چارلی چاپلین باشه.
و در حوزه هنرهای تجسمی، رضا بدینی یک نمایشگاه طراحی خط برگزار کرده. چه آثاری در این نمایشگاه ارائه شده؟
جمله‌ای که هنرمند در بروشور نوشته بسیار جالب است. میگه سعی نکنید که این نوشته‌ها را بخوانید، آنها را ببینید. اینها نوشته هایی برای خونده شدن نیستند. نمایشگاه طراحی خط 89 اثر از رضا بدینی در گالری آبنبار. اینها متن‌هایی هستند که خوانا نیستند، طرح‌هایی هستند که اغلب رمزآلود هستند و بعضی از این آثار با قلم فلزی و جوهر خلق شدند و بعضی با تکنیک فوتو ترانسفر خلق شدند که ابتدا به هنرمند کار کرد رو عکس‌ها و بعد دوباره اونا رو با قلم فلزی و جوهر خلق کرده. طرح‌های بسیار زیبایی هستند با بارهای گوناگون معنایی و این نمایشگاه تا 50 آذر ماه هم ادامه داره.
خیلی متشکرم فرج سرکوهی.
منم از شما متشکرم.
همطور که وعده داده بودیم در بخش دوم مرور مطبوعات همراه با شهرام رفیع‌زاده به روزنامه‌های چاپ شهرستان‌ها خواهیم پرداخت. آقای رفیع‌زاده، با صفحات نخست روزنامه‌های سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی آغاز کنیم.
روزنامه سیستان و بلوچستان امروز در تیتر یک خودش خبر داده که آقای علی اوست هاشمی که استاندار سیستان و بلوچستان است در همایش فرمانداران این استان اعلام کرده که امروز قرار است جلسه‌ای در شورای امنیت وزارت کشور تشکیل بشه و در اون مشکلات مرزی استان سیستان و بلوچستان مورد بررسی قرار بگیره. یک خبر دیگر همین روزنامه در صفحه‌ای که خودش داره درباره اینکه تکمیل مجتمع‌های آبرسانی استانی سیستان و بلوچستان نیازمند 1045 میلیارد تومان اعتبار هست. روزنامه خراسان جنوبی خبر داده که تأمین CNG برای نهبندان منتفی شده و قرار است خطوط گاز از سربیشه به نهبندان گاز رو منتقل کنه. عکسیه که این روزنامه مربوط است به گزارشی درباره اینکه بیابی گلهای زعفران رو در این استان، یعنی استان خراسان جنوبی که یکی از قطب‌های تولید زعفران ایران هست، پژمرده کرد.
بسیار خوب. روزنامه 19 دی در گزارشی به تخریب آثار باستانی هزاره سوم پیش از میلاد در بابل پرداخته. این آثار چه بودند و چه اتفاقی افتاده؟
این خبر روزنامه 19 دی به نقل از آقای علیرضا صادقی منتشر کرده. ایشون مدیر انجمن سپید پارس بابل هست و گفته که تاریخ شهر بابل در استان مازندران به هزاره سوم پیش از میلاد باز می‌گرده، اما به گفته ایشون آثار تاریخی که در نقاط مختلف شهرستان بابل قرار داره از سوی شهرداری و اداره اوقاف به گفته ایشون به طور وحشتناکی تخریب شده و این تخریب‌ها همچنان ادامه داره. ایشون گفته یکی از دلایل این تخریب‌ها و عدم واکنش افکار عمومی به تخریب‌های چنین آثار باستانی در بابل این هست که بسیاری از مردم این شهر هم آگاه نیستند که این آثار تاریخی در کجا وجود داره یا اینکه با این آثار تاریخی آشنایی ندارند تا از اون دفاع و حمایت کنند.
و روزنامه کارون روز گذشته از کشف گوشت فاسد در آشپزخانه بیمارستان شوش خبر داده بود و امروز در یادداشتی خواهان استعفای مقام‌های مسئول شده. جزئیات بیشتر این خبر چی هست؟
بله، روزنامه کارون در این یادداشت اشاره کرده که بعد از اون که وزیر بهداشت راهی سفر استان خوزستان شده بود و از جمله در جریان سفر خودش به استان خوزستان به شوش و به بیمارستان نظام مافی رفته بود و بعدش هم گفته بود که وضعیت این بیمارستان منو بسیار ناراحت کرده، حالا از هفته گذشته در آشپزخانه این بیمارستان حدود 220 کیلو به نوشته روزنامه گوشت مرغ و گوشت قرمز فاسد پیدا شده. بعد از چند روز هم آشپزخانه دچار آتش سوزی شده و سعی کردن که آثار جرم رو هم اونجا از بین ببرن. حالا این روزنامه، یعنی روزنامه کارون، تاکید کرده که مسئولانی که این اتفاق زیر نظر اونها یا در دایره تحت نظر و مسئولیت اونها رخ داده باید مورد بازخواست قرار بگیرن یا دست کم از سمت خودشون استعفا بدن.
و روزنامه گیلان از جمع‌آوری تلکابین حیران خبر داده. چرا این تلکابین رو جمع کردند؟
بعد از اون که اخباری منتشر شد درباره زمین‌خواری‌های گسترده در گردنه حیران، حالا به نوشته روزنامه گیلان امروز، از چند روز پیش آقای احمدعلی رستمی که سرمایه‌گذار بخش خصوصی بوده و تلکابین حیران رو تأسیس کرده بود و از چند ماه پیش هم این تلکابین آغاز به کار کرده بود، اقدام به جمع‌آوری این تلکابین کرده. ایشون در گفتگویی که روزنامه گیلان امروز اون رو منتشر کرده گفته پیش از اون که این اتهامات مربوط به زمین‌خواری متوجه من بشه یا زیر مجموعه‌ای که با سرمایه گذاری خودم اونجا راه اندازی کردم، در حال جمع‌آوری تلکابین هستم تا سرمایه خودم رو از بستان گیلان خارج کنم.
و روزنامه خراسان رضوی در گزارشی به پرداخت نشدن پاداش کارگران شبکار شهرداری مشهد پرداخته. این پاداش بر اساس مصوبه شورای شهر باید پرداخت می‌شد. چه اتفاقی افتاده و علت عملی نشدن این وعده چه بوده؟
روزنامه خراسان رضوی اشاره کرده که در جریان بررسی بودجه شهر مشهد در شورای شهر مشهد طی سال گذشته پیشنهادی به تصویب رسیده بود که به کارگران شهرداری که شبکار هستند هر ماه 100,000 تومان به عنوان پاداش پرداخت بشه، اما در عمل با گذشت 7 ماه از سال جاری این پول پرداخت نشده به این کارگران و مقام‌های شهرداری به نوشته روزنامه خراسان رضوی تاکید دارند که به دلیل کسر بودجه نمیتونن چون این پاداشی رو بپردازن.
خیلی متشکرم شهرام رفیزاده.
متشکرم.
ساعت 7:51 است در ایران و به دقایق پایانی صبحانه با خبر نزدیک میشیم، اما پیش از اون با بردیا افشین همراه میشیم و سری میزنیم به جهان موسیقی.
یک شنبه ها آخرین روز تعطیل هفته در بیشتر کشورهای جهان بیرون از ایرانه. برای همین فرصتی خوب برای من تا امروز هم طبق معمول هر هفته مروری کنم بر 7 روز گذشته و نگاهی کنم بر مهمترین رویدادها و اتفاقهای موسیقی جهان. البته با این توضیح همیشگی که در این برنامه نگاهم بیشتر از همه معطوف بر عرصه های موسیقی رایج و فراگیر. به اسم فایرورک یا آتشبازی از جمله محبوب ترین آهنگ های کیتی پری است. کیتی پری هنرمندی است آمریکایی، خواننده و آهنگسازی 31 ساله که در چند سال اخیر از ستاره‌های درخشان آسمان موسیقی پاپ بوده و به تازگی مجله فوربس نشریه معتبر اقتصادی اعلام کرده خانم پری در فاصله 12 ماهه بین ماه ژوئن سال 2014 میلادی تا ماه ژوئن سال 2015 پولسازترین هنرمند زن در عرصه موسیقی در جهان بوده. مجله فوربس نوشته کیتی پری در این بازه زمانی نزدیک به 140 میلیون دلار درآمد داشته. در این بین هم بیشتر درآمد خانم پری مربوط به تور اجراهای سراسریش. او در این زمان 126 اجرای زنده رو در نقاط مختلف جهان برگزار کرده. هنرمند پیشرو و پر آوازه اهل آیسلند بیارک پیغامی رو منتشر کرده و از جهانیان کمک خواسته تا دولت آیسلند رو از یک سلسله عملیات بزرگ عمرانی باز بدارند. بیارک گویمنچ دوتر 51 ساله است، هنرمندی است فعال در عرصه موسیقی و تجربه هایی هم در دنیای سینما داره، اما در کنار اینها در عرصه های سیاسی و محیط زیست هم فعاله. او به تازگی به صفحه منتقدین دولت آیسلند پیوسته، منتقدینی که عقیده دارند ساخته 50 سد و نیروگاه در کوهستانهای این جزیره باعث نابودی سریع و بی بازگشت طبیعت و حیات وحش آیسلند میشه. به عقیده برخی این سرزمین کوچک واقع شده بین اقیانوس منجمد شمالی و شمال اقیانوس اطلس تا به امروز دست نخورده ترین محیط زیست رو در قاره اروپا داشته. با این حال اقدامات در دست از سوی دولت آیسلند باعث نگرانی های بسیاری شده در بین فعالان محیط زیست و البته بیارک. قرار دولت آیسلند از سال آینده میلادی عملیات احداث سدها و نیروگاه ها رو آغاز کنه. درباره بیارک این توضیح رو بدم که او یک آهنگساز، خواننده و نوازنده چند سازه، هنرمندی است نوآور و خلاق که فعالیت انفرادیش رو از ابتدای دهه 90 میلادی آغاز کرده و طی همه این سالها بسیاری از منتقدین هنری از او به عنوان هنرمندی جلوتر از زمان یاد کردند.
Maybe once or twice. once or twice, I mean maybe a couple of hundred times.
هنرمند جوان و پرطرفدار کانادایی جاستین بیبر، او در مصاحبه‌ای با مجله بیلبورد، نشریه معتبر و تخصصی موسیقی چاپ ایالات متحده، از شهرت در سنین پایین و عواقبش گفته. این خواننده آهنگساز حالا 21 ساله از این گفته که فشار اشتهار پیش از بزرگسالی فشاری است بسیار سنگین و اعتراف کرده شهرت نزدیک بود او رو هم نابود کنه. جاستین بیبر در این مصاحبه اشاره کرده به تعداد بسیاری از افرادی که در کودکی یا نوجوانی ستاره دنیای هنر و سرگرمی بودند اما در بزرگسالی به جایی نرسیدند. جاستین بیبر خودش فعالیتش رو از نوجوانی و از 14 سالگی در عرصه موسیقی آغاز کرد و از همون ابتدا در کانون توجه بود. بعد در چند سال اخیر او بارها و بارها با دست زدن به کارهای غیر معمول جنجالی و ناپسند بقیده بسیاری خبرساز شده بود. اما حالا به نظر میاد جاستین بیبر در تلاش تا چهره متفاوت و جدی رو از خودش ارائه کنه. ما با هم
یک شنبه رو هم همراه با ما و صبحانه با خبر رادیو فردا آغاز کردید. امیدوارم روزی آرام و بی دغدغه در کنار خانواده و دوستانتون داشته باشید. تا دقایق دیگه سیاوش سعادتیان با مشروح تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان همراه شما خواهد بود.